الرحمن الرحيم بعد از اینکه مبنای مشیا رو در باره صوت و کیفیت سماع صوت توضیح دادن به اشکالاتی که به نظرشون میرسید پرداختند. یکی از اشکالات این بود که مشاق قرع و قلع را در حقیقت صوت پخت کرده بودند و ما این اخذ را قبول نداریم، زیرا که میبینیم قرع و قلع تمام میشود و در این حال صوت شنیده میشه. اگر این قرع و قلع در حقیقت صوت سلام علیکم دخیل بودند و مقدم بودند، این صوت هرگز بدون اونها نبود، یعنی در حدوث هم اینها همراه صوت بودند، در بقا هم همراه بودند، در حالی که می‌بینیم در حدوث همراهند ولی در بقا لازم نیست همراه باشند. این رو توضیح دادیم و گفتیم که اگر واقعا قرع و قلع در کلام مشاع در حقیقت صوت اخذ شده باشه اشکال وارده. سلام. بعد از این که بحث تموم شد که از بزرگواران اشکالی کردن که چون اشکال مناسب و خوبی بود لازم میدونم جواب به این توضیح بدم و جواب بدم، و علت تکرار این بحثم همین بود که من این اشکال رو زش بکنم. در صفحه 267 یعنی اول این حکومت خط پنجم داشتیم، فإنه امر یحدث بصد من بعد صد من و سکون بعد سکون، یعنی صد با اون قرع اول و قلع اول اتفاق میفته ولی با صدمه های بعدی ادامه پیدا میکنه، یعنی موج اولی که حادث میشه بر اثر صدمه ای که مثلا سنگ وارد کرده، این موج صدمه وارد میکنه به هوای مجاور و در او هم موجی ایجاد میکنه، موج دوم صدمه ایجاد میکنه در مجاور خودش و موج بعدی ایجاد میکنه و هاشزا به توسط این صدمات پی در پی صوت به گوش ما میرسه. پس قرع و قلع که منشأشون سنگه همچنان ادامه دارد، یعنی وسیله قرع یا قلع اول اون سنگ بوده، وسیله ها بعدا عوض میشه، موج اول وسیله میشه برای قرع به هوای مجاور و به وجود آوردن موج دیگر و هاشزا. این موج ها هر یک میکوبد به هوای مجاور، صدمه وارد میکند به هوای مجاور و هوای مجاور رو متمزج میکنه. پس موج ها ادامه پیدا میکنند، قرع هم از همون اولی که حادث میشه تا آخر هست، تا وسیله قرع عوض میشه. قلع هم همینطور از اولی که شروع میشه تا آخر هست، تا وسیله عوض میشه. پس این که شیخ اشراف گفت قرع و قلع در حدوث هستن در بقا نیستن درست نیست، در حدوث هم هستن در بقا هم هستن، منتها وسیله شون در حدوث عبارت هست از همون کبکش یا سن یا هرچی، وسیله در بقا و ادامه عبارت هست از اون هوای موج پیدا کرده. پس اشکال شیخ اشراف وارد نیست، یعنی در واقع اون قرع و قلعی که در حقیقت صوت مخوزند همیشه همراه صوتند، هم حدوثند هم بقاهند. جواب دادم منظور شیخ اشراق از این قرع و قلعی که میگه اون قرع و قلع ابتداییه که منشأ حدوث میشه، معتقده که مشاع این رو در تعریف صوت اخذ کردن، نه اون قرعهای بعدی رو که به وسیله امواج تحقق پیدا می کنن، اون رو در تعریف اخذ نشدن. اولین قرع و قلعی رو که با عنف و شدت حاصل میشه اون رو در صوت اخذ کردن. اگر مطلق قرع و قلع در صوت اخذ می کردن، مطلق قرع و قلع ثبوتن حدوثن و باقاهن موجود بود و اشکال وارد نبود، اما اونها اون قرع اولی رو در تعریف اخذ کردن، لذا اشکال برشون وارد میشه که اون قرع اولی در حدوث بوده در بقا نیست، در حالی که صوت در بقا هم حاصله. پس معلوم میشه که صوت وابسته به قرع و قلع نیست، اگر وابسته بود در بقا هم وابسته بود. البته همونطور که عرض کردم تمام این حرفا در صورتی است که اولا مشاق قرع و قلع و در طریق اخذ کرده باشن و شرط پیدایش صوت قرارش نداده باشن، بلکه مقدم صوت ببینندش، و ثانیاً همون قرع اولی رو و قلع اولی رو مقدم گرفته باشن، به مطلق قرع و قلع اکتفا نشرده باشن و الا اشکالشون وارد نیست. اصل اشکال وارد نیست که قرع و قلع مقدمن، اشکال وارد نیست. در فرض هم که وارد باشه، در ادامه ما معتقدیم که در ادامه هم قرع و قلع هست، مگر این که عرض کردم مشرا معتقد باشن، همونطور که ایشون برداشت میکنه، معتقد باشن که قرع و قلع اولی مقدمن و در حقیقت صوت مأخوذن، نه مطلق قلع، که اثبات این مطلب این مقدر مشکله. بله، بالاخره قرع و قلع گفته نشه، ولی یه نوع چرا قرع و قلع اون که مشرا شد در نظر داشتن گفته نشه، به این امواجشه در هوای مجاور میکوبند و هوای مجاور رو متنفس میکنند، به تأثیرشون قرع شاید گفته نشه و شاید هم گفته بشه. اگر گفته نشه که خب حرف شیخ مصداق تمامه که میگه قرع و قلع در همون ابتداست، در ادامه نیست. خب در ابتدا قرع و قلع هست، در ادامه فقط تأثیرات موج هست، قرع و قلع دیگه نیست. اگر نه اطلاق بشه، بازم شیخ مصداق میگه منظور مشا همون قرع و قلع اولیه است و قرع و قلع های بعدی نیست. شیخ اشراف اینطوری در نظرشه. ظاهرا عرض کردم که حرف شیخ اشراف شد تموم نباشه، به دلیل این که در کلمات مشا قرع و قلع تعیین نشده، گفتن صوت چیزیست که با قرع و قلع به وجود میاد و ظاهرا بر اون تأثیراتی که موجها بعدا میدارن قرع و قلع گفته میشه، من تا اون قرع و قلع مشهود نیست، بالاخره یک کوبه ای هست که موج قبلی در هوای مجادر میذاره، بالاخره تعبیر به صدمن بعد صدمن خودشون داشتن. نه باد، باد اونیست که جا به جا شدن هواست، این موجی که منتقل میشه اینو باد نمیگن، این حالا ممکنه قرعم نگن ولی بالاخره باد گفته نمیشه، این همون صدمه زدن گفته میشه، صدمه زدن نوعی قرعه دیگه، نوعی ضربه زدن، نوعی قرعه، حالا اصطلاحا اسم قرعه هم براش نگیم، بالاخره معنای قرعه هست. واقعا مطلب روشنه دیگه. به هر صورت این مطلبی بود که از جلسه قبل باقی مونده بود که باید بود عرض بشه. بعد از اینکه این مطلب تموشو بشون وارد بحث بعد شدم که صوت رو نمیشه تعریف کرد، به دلیل اینکه صوت بدیهی است و بدیهی قابل تعریف نیست. بعد از این مطلب پرداختم به مطلق محسوسات، محسوسات بسیطه، و فرمودم که محسوسات بسیطه هم قابل تعریف نیستن زیرا اجزایی ندارن که ما اون اجزا رو معرفشون قرار بدیم، اونها بسیطن و بسیط رو باید به بداهت شناخت، پس اونها به بداهت شناخته میشن. بعد بر این مطلب هم استدلال کردن، در ضمن استدلالشون داشتم که علوم ما منتظر از محسوسات، شارع وقتی میخواست توضیح بده که علوم ما منتظر از محسوسات، این چنین بیان کرد که انسان در بد و امرش خالی از علومه و با احساس جزئیات شروع میکنه به دست آوردن علوم. وقتی جزئیات رو احساس کرد بیروز هست کردن روابط بین جزئیات و احساس میکنه، یعنی براش مشهود میشه، براش معلوم میشه. الان روابط با احساس به دست نمیاد، ولی بالاخره روابط براش معلوم میشه. یا روابط ایجابی که در اون صورت قضیه موجبه درست میکنه از مفرداتی که تصور شده، یا رابطه کسبی که در این صورت قضیه سلبیه درست میکنه از اون مفرداتی که تصور شده. و به این ترتیب این واجد معلومات تصوریه و تصدیقیه کلیه میشه، و بعدم از طریق این معلومات تصوریه و تصدیقیه به مجهولات نظریه واصل میشه. که این دیروز عرض کردم مثلا درستی هم بود، عبارت این شاره هم در اون پایانش تأیید میشه این معنا را که به سبب ذالکه تحصل لهو، صفحه 271 خط هفتم، به سبب ذالکه تحصل لهو علوم کلیه که هی تصوراتون او تصدیقاتون، هی تصوراتون او تصدیقاتون، که تصدیقات هم به سبب ذالک حاصل میشه. تصدیقات چه حاصل میشه؟ وقتی روابط درست بشه، وقتی روابط ایجابی یا سلبی بین مفردات تصور شده درست بشه، تصدیقات پدید میاد. پس مصنف اشاره داره، اشاره میکنه به همون عرضی که جلسه گذشته شد، ولی عبارت قبلی ایشون مطلب دیگری رو میگه که من جلسه گذشته نگفتم و الان این دست تکرار کردم برای اینکه همین مطلب رو اضافه کنم. و اون اینه که میفرماد وقتی ما جزئیات رو ملاحظه کردیم، خود جزئیات رو دوباره در ذهنمون جمع میکنیم، بینشون میبینیم مشترکاتی وجود داره و متمایزاتی. اون مشترکات گاهی ذاتی هم گاهی خارج از ذات هم، همچنین متمایزات گاهی ذاتی هم گاهی خارج از ذات هم. این رو ما میفهمیم، میابیم. بعد از این مشترکات جنس درست میکنیم اگر ذاتی باشد، یا عرض آن به دست میاریم اگر عرضی باشد. از این متمایزات هم فصل به دست میاریم در صورتی که ذاتی باشه، یا عرض خاص پیدا میکنیم در صورتی که اون متمایزات خارجی باشن. پس عبارتیشون در ابتدا میخواد بفهمونه که ما از این مفردات جزئی که تصور کردیم ما بال اشتراک و ما بال امتیاز پیدا میکنیم. به همین جهت هم بعد میگه الا ترا انه یأخذ المشترک الذاتی بین جملت من الموجودات و یسمیه جنسا تا آخر. حالا خود عبارت توجه در خط ششمان، لیکن به واسطه احساسی در جزئیات المذکوره و تنبه لامور که مشترکت بین این جزئیات، امور مشترک اگر ذاتی باشن میشن جنس، اگر عرضی باشن میشن عرض آن، ولی امور که به خاطر اون امور یا خالف و بعض الجزئیات بعضا، یعنی متمایزاتشون، که اگر این متمایزات ذاتی باشن میشن فرد، اگر عرضی باشن میشن عرض خاص. ایشون در این عبارت داره اشاره به روابط نمی کنه، روابط ایجابی یا سلبی. روابط ایجابی یا سلبی از ذیل کلامش که گفته تحت له علوم کلیه یا تصورات اون تصدیقات استفاده میشه. این صدر کلامش همونی که عرض کردن مشترکات بین جزئیات رو یا متمایزات بین جزئیات رو بیان میکنه، که خود ایشون در ادامه بهش تصریح میکنه الا ترا انه یأخذ المشترک الذاتی بین جملت من الموجودات و یسمیه جنسا تا آخر. از هر دو مطلب باید از این عبارت استنباط بشه. دیروز فقط یه مطلبش استنباط شد، مطلب دیگه توضیح داده نشد. امروز این اضافه شدن که بدونیم عبارت ایشون مشتمل به هر دو مطلبه. خب دنباله بحث زمین این تیچه هم روشن باشه. احتمالا من دیروز گفتم اینجا همین صفحه 271 خط 13 هم فتخبیتو فیه اکثر من ما فی المحسوسات، زمیر فیه به وجود برمیگرده نه به مستقنی بودن وجود از تعریف. به وجود بگردیم این دیروز هم بل. بعد داریم و لهو تتمتو نذکرها فی الالهیات، این تتمه در صفحه 399 میاد. این چرا سبق الاشارات الی صفحه 180 بود تا 189، و تتمت و نذکره ها صفحه 399. اونجا چیشون ماهیت رو اعلام میکنه که مجعوله، وجود مجعول نیست. حالا وارد بحث امروز میشه، اینا دیگه تتمیه بحث دیروز بود. گفتیم که محسوسات بسیط بدیهی هم و احتیاج به تعریف ندارند. این مطلب رو به مطلب میخوام توضیح بیشتر بدیم، همون مطلب گذشته است، میخوام بیشتر توضیح بدیم. میگیم که قانون داریم که در امر بدیهی اختلافی رخ نمیده. ما ادعا کردیم که بحث محسوسات بسیطه بدیهی هم، پس نتیجه باید این باشه که در محسوسات بدیهیه اختلافی نباید باشه، چون قانون داریم که در بدیهیات نباید بین علما یا بین افراد اغلا اختلاف باشه. پس در محسوسات باید اختلاف نباشه، در بدیهیات محسوسه. در حالی معترض ادعا میکنه که احتمال داره در محسوسات اختلاف باشه و اختلاف هم هست، در محسوسات اختلاف هست، از اینجا کشف میکنه که بدیهی نیست. از خلاصه اشکالی که الان میخوام بهش بپردازیم اینه که انگار معترض اینطور میگه که قانون بدیهیات این است که اختلاف درشون حاصل نشود، ولی در محسوسات بسیط اختلاف حاصل میشود، پس محسوسات بسیط بدیهی نیستند. ایشون جواب میده، میگه در خود محسوسات اختلاف نیست من حیث اینکه اینا محسوس هست، یعنی در صوت اختلاف نیست. صوت رو همه میدونن، صوته، کسی نمیده صوت چیه، همه اگه گوش داشته باشه میفهمه صوت چیه، یا لون رو همه میدونن چیه، سواد رو همه میدونن سواده، یعنی سیاهی رو همه میدونن سیاهی، کسی اختلاف نمی کنه، یا نور رو همه میدونن نوره، که مبصرات و مسموعات و اینا همه معلومن و مورد اختلاف نیستن. اختلاف در اینه، در چیزهای دیگه است که محسوس نیستن اون چیزها. اختلاف در اینه که سواد امریست مرکب یا وسیط، مرکب از این صفحه است، مثلا سوادانه یا نور، نور جسم یا اینکه عرضه، اینا که دیگه محسوس نیست، اینا یه مباحث معقول هست که ممکنه بدیهی نباشند. ما ادعا کردیم که محسوس به ماهی یا محسوس بدیهیه، ولی در این محسوسی اموری هم داریم، یه مباحثی هم داریم که مباحث عقلی هست، اونا رو که ادعا نکردیم بدیهی هست، ممکنه اونا نظری باشن. مثلا این که لون مرکب است از جنس و فصل یا هم رو بسیطه، خب این مورد اختلاف. حالا بر فرض مرکب باشه، جایی که این لون رو جل کرده، یک بار جنسش رو جل کرده، یک بار فصلش رو جل کرده، که دو تا جل براش داشته، یا نه با یک جل جنس و فصل رو با هم جل کرده، که این مرکب دو تا جل داره یا یه جل داره، این اختلاف دوم. از دو تا اختلاف داریم، اختلاف اول این که لون اصلا مرکب یا وسیطه، اختلاف دوم بر فرض مرکب باشه اجزایش جل و جدا دارن یا مجموعا یه جل داره. این دو تا اختلاف در لون و امثال لون هست که بعدا هم بعضیشون مطرح میشن، اما این اختلاف باعث نمیشه که محسوس به ماه و محسوسان بدیهی نباشه. این اختلاف در چیزی دیگری است، نه در خود محسوس به ماه و محسوسان. پس محسوس به ماه و محسوس بدیهی است و به خودشون ظاهر و چیزی از هر از اون نیست و با تعریف مبین نمیشه، بلکه شخصی که واجد اون هاست است، این محسوس رو، محسوس مربوطه رو میشناسه. کسی هم که واجد هاسته نیست، محسوس اون هاسته رو نمیشناسه، هر چقدر برش تعریف کنید فایده نداره. اونی که هاسته رو داره احتیاجی به تعریف نداره، اونی که هاسته رو نداره تعریف نیاز کنه و به اون چیزی معرفی نمی کنه. خود صفحه 271 سطر 15 هم ولا یقع الخلاف فی المحسوسات. هر چرا اینو میتونیم دفع دخل مقدر بگیریم که اگر کسی به ما بگه شیء محسوس اختلاف بردار نیست، شیء بدیهی اختلاف بردار نیست، ولی محسوسات اختلاف بردار شدند، پس بدیهی نیستند، جواب بدیم که ولا یقع الخلاف فی المحسوسات من حیث انها محسوستون، به حیث محسوس بودن درشون اختلاف نیست و ما هم محسوسات رو از همین حیث بدیهی دونستیم که از این حیث اختلاف درشون نیست. از حیث دیگر درشون اختلاف هست که ما از این حیث اونها رو بدیهی ندونستیم. پس خلاف در محسوسات من حیث انها محسوسات هم واقع نمی شود، یا در سواد من حیث، یا در محسوسات به حیث این که سوادن، یا به حیث این که صوتن، یا به حیث این که راهن، اختلاف نداریم. یعنی همه می دونیم راه راهت، همه می دونیم صوت صوت، همه می دونیم این رنگ سیاهی رنگ سیاهی، کسی در این مسئله اختلاف نداره. و این کان یقع الخلافی جهات اخرى که کل این محسوسات بسیطتن او مرکبتن، که این یک خلافه و خلاف بعدی میشه و علا تقدیر این که این محسوسات مرکبن اختلاف میشود که آیا در این محسوسات دو جعل اتفاق افتاده، یکی جعلن به اجناس ها و یکی جعلن به فصولها، یا هما جعلن واحد یک جعل به حد تعلق گرفته. الا غیر ذالک از اختلافاتی که سیعت الاشارت و الی، این اختلافات هیچ کدوم به محسوسات من حیث یا محسوسات ارتباط نداره و ما هم به ادعای بداهت در این جور اموری که مربوط به محسوسات نداشتیم. ما ادعای بداهتمون در محسوس و ماهی محسوس و به ماهو محسوس بود و توجه کردیم که در محسوس و ماهو محسوس اختلافی نداریم. از قانون بداهتی که در اینها ادعا کردیم نقص نمیشه. نه تصور نکردن. یه وقت ممکنه بدیهی رو کسی تصور نکنه، به محضی که به تصورش دادیم دیگه از اختلاف برمیکنه. یه وقت ممکنه اجتماعی نقیزن تصور نشده، یعنی واقعا نفهمیده نقیزن یعنی چی و اجتماعی نقیزن یعنی چی. وقتی بهش فهموندیم خودش میگه من که نمیشه. هیچ وقت بدیهی بدون تصور طرفینش بدیهی نمیشه، البته اگر تصدیری باشه. اگر تصدیری باشه و تصور طرفینش بشه تا بدیهی بشه. لذا گفتم بدیهیات دو قسمن، بدیهیات دم دست، بدیهیات دور دست. بدیهیات دم دست مثل اجتماع نقیزن محاله، این بدیهیه. اما یا مثلا فصلی که کل عظم من الجزه، کل عظم من الجزه جز بدیهیات دم دسته، اما الممکن محتاج الى الاله این هم بدیهیه، اون تا بدیهی دور دسته. لذا خیلی همش مخالفت کردن، میگن بشینید به این کسی که مخالفت کرده بفهمونید ممکن یعنی چی، بفهمونید احتیاج یعنی چی، بفهمونید علت یعنی چی. تا اینو بهش فهمیدیم خودش تصور میکنه الممکن محتاج الى الاله. بدیهیات دو قسم کردن به خاطر اینکه تصور اطرافش گاهی دور انجام میگیره گاهی دور انجام میگیره. بعد از این تصوراتش حالا بله، گاهی تصوراتش هم بدیهی است، توجه نداره، شخص غافله. البته تصورات گاهی بدیهی نیستن، گاهی تصورات بدیهی نیست، مثلا ممکن محتاج الاله تصورات بدیهی نیست، تصدیق بدیهیه. یا مثلا اجتماع و نقیزین محاله میگن تصورش بدیهی نیست، تصدیق بدیهی. اما بعضی جاها تصور هم بدیهی، الکل از من جز این تصورش هم بدیهیه. اما ممکنه طرف قفلت داشته باشه، شما کافی که قفلت شو برطرف کنید، قفلت شو برطرف کنید تصدیق میکنه. بنابراین اگر اختلافی شما در بدیهیات میبینید به خاطر اینکه طرف قفلت داره داره مخالفت میکنه، قفلتش رو برطرف کنید یه مخالفتش برطرف میشه. در حالی در نظریات اینطور نیست، در نظریات شما بهش اون مفردات حالی کنید باز اینه در تصدیقش دیره داره، چون استدلالش یه جوریست که به او خلاف مطلبی رو که ما فهمیدیم میفهمونه. در نظریات احتمال اختلاف هست به خاطر اینکه استدلال ها به صورت معارض میان، من یه دلیلی دارم نتیجه میگیرم، اون یه دلیل دیگه دارم نتیجه میگیره، یا من یه دلیل دارم در دلیل من خطیه میکنه خلاف نظر من رو میگه. این تو دلائل مبحث داریم، نه تو مفردات و تصورات یه داشته باشیم. اگر در تصورات یه داشته باشیم نظام لفظی میشه و نظام دوباره به تسلح منتهی میشه، اون حساب دیگری داره. ولی اگر نه نظامون لفظی نباشه، حتما بدونید در تصورات ما مشکل نداشتیم، مگه تصوراتمون نظری باشه. ولی خب در نظریات اختلاف پیش بیاد ممکنه، اما در بدیهیات اختلاف پیش نمیاد، مگر این که از ناحیه قفلتی چیزی باشه که به برطرف شدن اون قفلت باید اختلاف هم برطرف بشه. فبصائط المحسوسات والمشاهدات به اصلها یعنی به تمامها لا جزء لها، چون جزء ندارد پس قابل تعریف نیست، چون تعریف هر میشه باید لاغلش دو جزء داشته باشه، چیزی که جزء نداشته باشه قابل تعریف نیست. ولا شیء از هر منها یعنی بدیهی هم هستن. و به حال یعرف مرکباتها، مرکبات این محسوسات هم با همین بساعد تعریف میشن. مثلا همونطور که دیروز از کردم، تندی یک طعمه، منتها محسوس بسیط نیست، محسوس مرکبه که من تو گفتم. مرکب است از فرض کنید که حرارت و یه چیز دیگری، که این حرارت جزء تعریف قرار میگیره، اون چیز دیگر هم جزء تعریف قرار میگیره و ما به وسیله اون جزء تندی رو تعریف میکنیم. پس مرکبات رو به وسیله بساعد تعریف میکنیم، ولی بساعد رو دیگه تعریف نمیکنیم، بساعد قابل تعریف نیستن. فحقیقت الصوت که یکی از بساعده، لا تعرف اصلا لمن لیس له حاسه السمع، چون فایده نداره هر چقدر هم شما تعریف کنید، اولا نمیتونید تعریف کنید چون اجزا نداره که اون اجزا در تعریف بحث کنید. بعد فرض کنید اجزا من در حالی از خودتون درگیرید و تعریف کنید، اون کسی که حاسه صوت نداره نمیتونه بفهمه که شما چی میگید. نه، جزء جنس فصلی، ایشون متعلق به جنس فصل نداره. و کد از دعو لیس لمن له، و کد از دعو لا تعرف لمن لیس له حاسه البصر، فانه و ای تعریف عرف، هر یک از این دوتا یعنی چه صوت چه ذو، و ای تعریف عرف لا تحصل له، یعنی لکسی که حاسه فن ندارد در صوت یا لکسی که حاسه بصر ندارد در ذو، لا تحصل له حقیقت ذلک، یعنی حقیقت صوت یا حقیقت ذو. و ها که لا یمکن تعریف تو اون لمن لا ذوق له، ذائقه نداره. و لن روائه، لا یمکن تعریفش لمن لا شم له. و لن کیفیت هر وقت، کیفیت هر وقت یعنی حرارت، برودت، رطوبت، یبوست و جزء ملموسات هست و باقی ملموسات هیچ کدوم اینا نمیشه تعریف کرد لمن لا لمس له. و ها فی غایت الوضوح، نداریم مدرسه، ماده صورت نداره، عرض ماده صورت نداره، این که همه قبول دارن، همه قبول دارن که عرض و محسوسات، یعنی محسوسات ماده صورت ندارن، جسم ماده صورت داره ولی جسم محسوس نیست، نام جسم محسوسه، یا زبری و حرارت و برودت جسم محسوسه، خود جسم محسوس نیست ولی جسم ماده صورت داره ولی محسوس نیست. اونی که محسوسه که کیفیته، که محسوسه که کیفیته، این جنسفت نداره، ما به صورت نداریم، حتی اونی که جنسفت داره یا نداره، جنسفت داره خیلی هم گرد شما براش ساختید، از این ما به صورت نداره شوشی جنسفت داره نداره. خب بله، بله درسته، اولا من درست کردم که کسی که صوت رو میدونه با تعریف صوت، صوت به اون معرفی نمیشه چون دونی از تعریف. کسی که صوت رو نمیدونه با تعریف صوت باز به اون معرفی نمیشه چون نداریم تعریفی که صوت رو معرفی کنه. فعلا ایهالن صوت معرفی شدنی نیست، اما اگر کسی حاسه صوت نداشته، حاسه سمع نداشته باشه، صوت رو نه با تعریف نه با غیر تعریف میشناسه. کسی که حاسه سمع داشته باشه اگرچه با تعریف نمیشناسه ولی بدون تعریف میشناسه. ولی این که لا تعرف اصلا درسته، حقیقت و صوت لا تعرف اصلا، چه برای کسی که لیس له حاسه سمع، چه برای غیر این کس، منتها برای غیر این کس احتیاج به تعریف نیست. لذا اگر میگیم لا تعرف، حتما منظور اون کسی که لا سمع له، از این بابت من لیس له حاسه سمع آمده که او احتیاج به تعریف دارد. به این جهت گفته شده که لمن لیس له حاسه سمع، و الا لمن لیس له حاسه سمع لازم نبود اصلا صوت تعریف نمیشه، نه برای کسی که لیس له حاسه سمع نه برای کسی که له حاسه سمع. منتها از این جهت که اون شخصی که لیس له حاسه سمع احتیاج به تعریف داره، از این جهت ما او رو اختصاص به ذکر دادیم، گفتیم برای او صوت تعریف نمیشه، نخواستیم احتراز کنیم و بگیم برای کسان دیگه صوت تعریف میشه، نه برای کسان دیگه صوت تعریف نمیشه. بله؟ نه تعریف لفظی عیب نداره. تعریف لفظی نیست که لغت تعریف میکنه. لغت میگه صوت چیزیست که به گوش شما میرسد. این که حقیقت صوت نیست که. این عیب نداره. لغت اینجور تعریف میکنه. تعریف هایی که ما میگیم تعریف حقیقیه. یعنی تعریف حقیقی برای صوت ممکن نیست. ولی تعریف شرع و اسمی، تعریفی که لغویین برای صوت همسال اینها گفتن، عیبی نداره. مثلا زهره میگه ظاهر لنفسه مجرد لغیره. چرا؟ بهش میگیم که کسی که سنوالقه باشه اینطوره میگیم صوت اون چیزیست که باید به گوش برسه و گوش تا گوش نداری به گوش تا نمیرسه. بالاخره یه جوش حالی میکنی میفهمه یه چیزی، یه چیزی میتونه ولی نمیفهمه صوت چیه. حقیقت صوت سرش روشن نمیشه ولی میفهمه یه چیزیست که او ازش محرومه. همین بله، حالا عرض میکنم شناخت حقیقتی که ما انتظار نداریم. بالاخره میفهمه یه چیزی در خارج هست که او ازش محرومه. همین اندازه میفهمه. او حقیقت صوت نیست. مثلا صوت وقتی لغت برای ما معنا میکنه، فرض کنید که لغت برای ما معنا میکنه یه اونی که به گوش میرسه، حرف او ما چی فهمیدیم؟ مگر برگردیم با اون که خودمون درک کردیم، احساس کردیم، با توسط اون که خودمون درک کردیم حرف لغوی رو میفهمیم. یعنی ما مثلا لغوی همون اندازه میفهمیدیم که اون کر است، حرف ما میفهمیم. اما تو که اون چیزی نمیفهمیم، این چیزی از حرف لغوی نمیفهمیم. ما چون حرف لغوی رو با یافته خودمون تطبیق میکنیم. بازی انقاط دیگه داریم. قبول کردیم صوت رو نمیشه تعریف کرد، زور رو هم نمیشه تعریف کرد. اینا خودشون فی نفسه تعریف ندارن، ولی میشه از یه چیز دیگری برای شناساندن زور یا شناساندن صوت استفاده کرد. از محسوس بصر استفاده کنیم برای تعریف صوت که محسوس سمعه، یا از محسوس سامعه که صوته استفاده کنیم برای تعریف محسوس بصر که ذوقه. یعنی میشه محسوس یک حاسه رو به توسط محسوس حاسه دیگه تعریف کنیم. خودشونی که مستقیم نتونیم تعریف کنیم، میشه از محسوس حاسه دیگه استنداد کنیم. میفرماد که محسوسات یه مشترکاتی دارن، یه متمایزات و خصوصیاتی دارن. مشترکاتشون بله میشه از محسوسی برای محسوسی دیگه استفاده کرد. مثلا گفته شده رابطه طعم چیزیست، طعم چیزیست که رابطه اش با ذائقه مثل رابطه لون با باطن است. همونطور که لون رو با باطن میشه ادراک کرد، طعم با ذائقه میشه ادراک کرد. این داره چی رو میگه؟ داره ادراکش رو میگه، ادراک این قوه رو میگه. میگه همونطور که این لون مدرک قوه باطن قرار میگیره، طعم چیزیست که مدرک قوه ذائقه قرار میگیره. فقط همون مابل اشتراکی که ادراکه داره توضیح میده، ایبی نداره. میشه از اون مابل اشتراک در ابصار برای طرف روشنه، در ذوق براش روشن نیست، ما با تشبیه ذوق به ابصار مثلا براش روشن میکنیم که اون دنبال مابل اشتراکه. پس مابل اشتراک محسوسی رو از حاسه میتونیم مبین مابل اشتراک محسوسی از حاسه دیگر قرار بدیم. این اشکالی نداره. اما اگر بخوام متمایزات این محسوسات رو از یک حاسه به وسیله متمایز از محسوس حاسه دیگر معرفی کنیم، نمیشه، چون ارتباطی بینشون نیست. این خصوصیت ها از هم مباینند. مباین که نمیتونه معرفه مباین قرار بگیره. ذوق با خصوصیت ذوق چگونه میتونه مباین خصوصیت صوت باشه؟ بله، ذوق و صوت از این مشترک هم که هر دو به حاسه ادراک میشن، این امر مشترکه، ولی بینشون متمایزاتی هست. بالاخره صوت یه حقیقته، ذوق یه حقیقته. اون حقیقت خاصی که ذوق رو تشکیل میده چگونه میتونه معرفه حقیقت خاصی که صوت رو تشکیل میده قرار بگیره؟ پس این هم شدنی نیست. بنابراین این سوال از ما که الله سوال میکنه که ما نتونستیم خود صوت رو تعریف کنیم، نتونستیم خود ذات رو تعریف کنیم، خلاصه نتونستیم خود محسوسات بسیط رو تعریف کنیم، ولی آیا میتونیم محسوس یک حاسه رو به توسط محسوس حاسه دیگر تعریف کنیم؟ از کریم اگر مقابل اشتراکشون منظورتون رو بله میتونید تعریف کنید، اما اگر خصوصیاتشون منظورتون نمیتونید تعریف کنید، چون اینا خصوصیاتشون با هم تباین دارن و مباین نمیتونه معرف مباین باشه. و لیسفی محسوسات حاست واحده ما یعرف بهی محسوس و حاست اخرى. در محسوس یک حاسته ما چیزی نداریم که به وسیله اون چیز بتونیم محسوس حاسته دیگر رو تعریف کنیم. من حیث خصوصیات ها، یعنی اگه خصوصیات این محسوسات رو بخوام تعریف کنیم نمیتونیم. مقابل اشتراکشون چرا؟ مقابل اشتراکشون نمیتونیم تعریف کنیم. یعنی اگر مقابل اشتراک این محسوسات مورد نظر ما باشه، میتونیم یک مقابل اشتراک معرف یه محسوسی رو معرف محسوس دیگه در مقابل اشتراکشون قرار بدیم، اما در خصوصیاتشون نمیتونیم. این لوکانه چذاله که اگر بتونیم از محسوسی برای معرفی محسوس دیگر استفاده کنیم و خصوصیت یه محسوسی رو با خصوصیت یه محسوس دیگه بفهمونیم، ممکن است تعریف ذوق مثلا لمن لیس له واسط البصر، میتونیم ذوق رو برای کسی که نابیناست تعریف کنیم. اذا کان له واسط اخرى، در زمانی که براش حاسه دیگری باشه، مثلا فقط شخصی نابینا باشه، ذوق رو بخوام براش تعریف کنیم، ممکنه بتونیم از محسوس سمع که صوته استفاده کنیم و ذوق تعریف کنیم. مثلا این شدنی نیست. پس اگر ما بتوانیم تعریف کنیم محسوس حاسه رو به حاسه دیگر، لازمش اینه که بتونیم به شخصی رو، به شخصی که قدره درک محسوسی رو نداره و قوه دیگری رو داره، با استناد از اون قوه دیگر به او بفهمونیم که اون قوه که تو نداری چه چیزی رو درک میکنه، در حالی که این شدنی نیست. پس این که تعریف کنیم محسوسی رو به توسط محسوسی دیگر نیست، شدنی نیست. این لوکانه چطاله کنی، اگر بتونیم محسوسی رو معرف محسوس دیگه قرار بدیم، محسوس حاسه رو معرف محسوس حاسه دیگه قرار بدیم، لعن کنه تعریف ذوق مثلا لمن لیس له حاسه البصر، یعنی به شخص نابینا تعریف کنیم، به شرطی که کان له حاسه اخرى، که در محسوسات این حاسه اخرى ما یعرف بهی خصوص و محسوس حاسه البصر وجود داشته باشد. اگر حاسه دیگری داشته باشد که در محسوسات این حاسه دیگر چیزی باشد که به توسط اون چیز بتوانیم خصوصیت محسوس حاسه بصر رو، یعنی خصوصیت ذوق رو بیان کنیم، اگر در حاسه محسوسات حاسه دیگرش یه محسوسی پیدا کنیم که بتونه خصوصیت بصر رو، خصوصیت محسوس بصر رو که خصوصیت ذوقه تبیین کنه، میتونیم ما ذوق رو پیش او به وسیله اون محسوس حاسه دیگر معرفی کنیم، در حالی که این شدنی نیست. ببینید عبارت خواستم روشن بشه ها. از لوکان کذالک مقدمه لهمکنه تعریف و ذوق تا آخرش تالیه، که این تالی باطله. ممکن از ذوق رو تعریف کنیم برای شخص نابینا. چه وقتی میتونیم ذوق رو تعریف کنیم؟ زمانی که برای اون حاسه دیگری باشد که در بین محسوسات اون حاسه دیگر امری وجود داشته باشد که به توسط اون امر خصوصیت محسوس حاسه بصر، که محسوس حاسه بصر همون ذوقه، خصوصیات ذوق معرفی شود. اگر حاسه دیگری داشته باشد که در محسوس اون حاسه چیزی که بتواند خصوصیت ذوق رو معرفی کند وجود داشته باشد، ما میتوانیم به محسوس اون حاسه ذوق رو تعریف کنیم و خصوصیت ذوق رو از طریق محسوس اون حاسه به این شخص نابینا اعلام کنیم، در حالی که چنین محسوسی در هیچ حاسه وجود نداره که خصوصیات محسوس حاسه دیگر رو بتواند معرفی کنه. هیچ محسوس حاسه نیست که بتواند خصوصیات محسوس حاسه دیگر رو تبیین کند، و چون چنین محسوسی ما نداریم، پس نمیتوانیم در هیچ وقتی برای معرفی خصوصیات یک محسوسی از خصوصیات محسوس حاسه دیگر استفاده کنیم. تمام شد. ایشون میفرماد که پس کسی که حاسه سمع و بصر رو نداشت، صوت و ذوع رو نمیشه براش تعریف کرد، و همچنین اون که حاسه های دیگر رو نداره نمیتونیم براش محسوسات اون حاسه رو تعریف کنیم. ولی کسی که نه حاسه سمع داره، اون صوت رو ادراک میکنه و میفهمه که صوت چیه بدون احتیاج به تعریف. کسی که حاسه بصر رو داره، ذوق رو ادراک میکنه بدون احتیاج به تعریف، همچنین باقی. پس اگر کسی حاسه ای داشت، محسوس اون حاسه رو بدون احتیاج به تعریف درک میکنه، و اگر حاسه ای نداشت، محسوس اون حاسه رو درک نمیکنه هر چقدر هم براش تعریف بشه. از اینجا کشف میکنیم که محسوسات این حواس تماما بدیهی هست، یعنی کسی که اونها رو یافت احتیاج به تعریف نداره، کسی که اونها رو نیافت امکان تعریف براش نیست. این قانون بدیهیه. و من کان له حاسه السمع الى البصر فهما مستغن عن تعریف ذوق و صوت، عن تعریف ذوق و صوت با حاسه السمع الى البصر لفظش رو نامرتب داره. یعنی تعریف ذوق که اول ذکر شده مربوط به بصر است که آخر ذکر شده بود، و صوت که آخر ذکر شده مربوط به سمع است که اول ذکر شده بود. و علی هذا بنابراین من کان له جمیع الحواس فهو مستغن عن تعریف جمیع محسوسات، و من کان له بعض الحواس فهو مستغن عن تعریف محسوس همون بعض. یه روشنه. خب بعد از اینکه ایشون بیان کرد مطالب رو در صوت و دو مرتبه پرداخت به محسوسات بسیطه و در ضمن باز اشاره کرد به صوت، باز هم قانع نشده، بیشتر میخواد مطلب رو تبیین کنه. با بل اضرابیه میفهمونه که حرف مشا غلطه، مشا که صوت رو تعریف کردن اشتباه کردن. بل صوت امر بسیط، صوت امر بسیط مرکب نیست که شما اجزای ترکیبیشو در تعریف اخذ کنید. صورته فی العقل که صورت این فی الحس لاقه، در تعقل شما همونی میاد که در احساس شما میاد. اگر احساس کردید به عاقله میفرستید، اگر احساس نکردید به عاقله هم چیزی نمیفرستید. پس همونی که احساس شده همون میره در عاقله شما تعقل میشه، منتها در وقت احساس جزئی درک شده، در وقتی که تعقل میشه کلی درک میشه. ولی همونی که احساس شده تعقل میشه، اگر جلو احساس گرفته بشه جلو تعقل هم گرفته خواهد شد.
یک نوع ترکیبه
نیست.
هر نوع ترکیبی
که نه، ترکیبات متعدد داره. ترکیب از ماده و صورت نداره، ترکیب از اجزای تعریفی نداره، ولی ترکیب داره از ماهیت وجود مرکبه یک، از فقدان و وجدان مرکبه دو، از کلیست که بر جزئیات هم میشه. این نوع ترکیبه دیگه، کلیست که بر جزئیاتش هم میشه، اینو ترکیبه. مثل این که این کلی مشتمل بر جزئیات و کأنه مرکب از جزئیاتش، این همه درش هست، اینجور ترکیباتش هست. بسیط من جمعی جهات نیست، بسیط من جمعی جهات خداست. این ولی بسیط از جهت اینکه ماده و صورت نداره، از جهت اینکه جنس و فصل نداره، مگه جنس و فصل جعلی، ولی از خیلی جهات دیگه بسیط نیست. از خیلی گرم دو جهت کردن ماهیت وجود داره، فقدان و وجدان داره، و مهمتر از همینی که کلیست. مثلا بیاض یه امر کلیست که جزئیات داره، یعنی مشتمل بر جزئیاته. مشتمل بر جزئیات اجتماع خودش اینا ترکیبه، اجتماع خودش اینا ترکیبه. بله صوت امر بسیط، صورت او فی العقل که صورت ای فی الحس لاقه. صورت این صوت در عاقله مثل صورتی است که در حاسه داره، لاقه این چیزی اضافه نیست. اگر در حاسه شما درکش کردید، در عاقله میتونید درکش بکنید، چون صورت ها یکی هست، فقط در کلیت جزئیات با هم فرق میکنن. حاسه شما جزئی رو ادراک میکنه، عاقلتون کلی رو ادراک میکنه. و کما انه فی الحس غیر مرکبن فکذلک فی العقل غیر مرکب. و لحاظا قاله چون حس و عقلشون یکسانه، گفت به حقیقته، حقیقتش که با عقل درش می شود، انه صوت فقط، همونطور که محسوسش صوته، حقیقتش هم اینه که صوته. الا ترکیب فیه حتی یقال این حقیقت و شذا و کذا، ترکیبی نیست در حقیقتشون اجزای ترکیبی رو عقد کنیم جنس رو بذاریم جلو فصل رو بزنیم عقب، بلکه حقیقتشونه که انه صوت فقط. خب پس حقیقت صوت اینه که صوته، ولی در این حالی که صوته در حقیقتش احتیاج به قرع و قلع و هوا و تموج هوا نداره، چون حقیقتش انه صوتن فقط. بله اینا شرائطن، اینا معداتن، یا مثلا موجود مجرد فاعله، اینا یا فاعل ایصال این موجه، اینا رو ما قبول داریم، این که قرعی لازم است، قلعی لازم است، وجود هوایی لازم است، موج داشتن و موج گرفتن هوا لازمه، اینا همه قبول داریم، ولی اینا دیگه در حقیقت صوت دخیل نیستن آنچنان که مشا اینا رو در حقیقت صوت دخیل دیدن. البته بعید هم هست مشا دخیل دیده باشن، مشا هم اینا رو عامل پیدایش صوت گرفتن نه دخیل در حقیقت صوت. و اما کلام فی سببه فذلک شیء آخر، بالاخره صوت سبب داره، قبول داریم، من انه لقلع او قرع بعدا خواهیم گفت، یعنی قبلا هم اشاره کردیم که این صوت لقلع او قرع هست، یعنی مسبب است از قرعی یا قلعی. و گفتیم که ان الهوا شرطون، البته نحوه شرط بودن رو مشا گفتن نحوی است که ما قبول نداشتیم، نحوه شرط بودن رو اینا گفتن که مقاطعی بر اثر اون قرع و قلع در هوا اتفاق میفته، این مقاطع صوت رو تولید میکنند، یعنی هوا تختی میشه، وقتی مثلا ما بر اثر تلفظ الف بر این هوا میکوبیم یک قطعه خاصی در هوا درست میشه که صورت الفی داره، وقتی ب رو میگیم باز قطعه دیگری در هوا درست میشه که صورت ب داره و هاشزا قطعات با هم دیگه و پشت سر هم میان. این مقاطع حروف که حاصل شدن، این مقاطعی که در هوا حاصل شدن، صوتی را با کیفیت خاصی به وجود میارن و بعد هم به گوش ما میرسن. اینو بچه ها گفته بودن که نحوه و که هوا رو شرط دونستن از این باب که هوا مقاطعی پیدا می کند و این مقاطع تشکیل دهنده صوت هم که وقتی به گوش من رسیدن من صوت را با هیئت این مقاطع می شنوم. ایشون می فهمند ما این شرط بودن رو ممکنه به این نحو قائل نشیم، هوا رو شرط می دونیم ولی نه از این طریق که اینها گفتن، ما هوا رو شرط میدونیم از باب این که زمینه شود برای تأثیر موجود مجرد، که موجود مجرد بتواند تأثیر بذاره، ولی خود این هوا رو با مقاطعش مستقیم شرط نمیدونیم، اونا رو زمینه تأثیر موجود مجرد قرار میدیم، که بالاخره بین ما و مشا اختلافی هست، ولو اختلاف خیلی ظریفه. اونا این حرفایی که ما حرفایی که اونا میزنن قبول داریم، منتها اونها میگن این حرفا مستقیما شرطه، اون چیزی که ما میگیم مستقیما شرطه، ما میگیم نه مستقیما شرط نیست، زمینه است برای مثلا پدید آمدن تأثیر موجود مجرد. و عمل کلام فی سببهی فذلک شیء آخر که من انه لقلع او قرع، این صوت بالاخره یا به خاطر قلع یا به خاطر قرع، پس قلع و قرع سببه. و ان الهوا شرطون، اینم ما قبول داریم، و اما کلام در این که هوا شرط اینو قبول داریم. و انه یعنی این که هوا اذا لم یکن شرطن علا سبیل حصول المقاطع فیه، یعنی فی الهوا اگر شرط بودنش به این نحو نباشد که مقاطعی در هوا به وجود میاد، مثلا مقاطع ما قبول داریم که در هوا به وجود میان، اما شرط بودنشون رو علا سبیل حصول شرط بودن هوا رو علا سبیل حصول مقاطع فیه نمیدونیم. حالا اگر شرط نباشد علا این سبیل یکون شرطن به طریق آخر، اما کلام در سببش فذلک شیء آخر، و اما کلام در این که هوا شرط است یا این که اگر شرط هست شرط بودنش علی حصول علی سبیل حصول المقاطع نیست، بلکه به طریق آخره. این فضالش بحثان آخر سیجی و تحقیق بود فی قسم الانوار، در بحث انوار تحقیقش می آید. در بحث انوار اونجایی که ایشون بحث صوت رو مطرح کرده، دو جاییشون بحث صوت رو مطرح کرده، یکی در صفحه 434، یکی در صفحه 513. در این دو صفحه ایشون بحث صوت رو مطرح کرده و جالبه که صفحه 434 رو من بخونم. در صفحه 434 میگه و عمل کلام، و عمل کلام در خط 17 صفحه 434 خط 17 و عمل کلام فی القلع و القرع و تشکل الهوا به مقاطع الحروف و توقف سماع صوت علی وصول الهواء الحامل له الى السماخ و غیر ذلك، فقط سبق فی اواخر المنطق فلا حاجت الی الاعاده. بله، اونجا ایشون میگه تیجی و تحقیق و فی قسم الانوار، اینجا هم که بگه فقط سبق فی اواخر المنطق فلا حاجت الی الاعاده. و اون صفحه 513 هم که توجه میکنه، ولی بعدا خودتون ملاحظه کنید، هیچ اشاره به مطلب نداره. دیگه گاهی اتفاق میفته، خود ما هم کار رو میکنیم. البته من خیلی اعتماد ندارم به گشتنم ها، ممکنه یه صفحه دیگه ایشون صوت مطرح کرده باشه من هم تو ذهنم نباشه و ممکنه این مطلب توضیح داده باشه. اونطور که من گشتم این دو طرف پیدا کرده، چون در صفحه 513 شما مراجعه بکنید، در صفحه 513 کاملا بی‌مناسبت وارد بحث صوت شده، بی‌مناسبت وارد بحث صوت شده. احتمال داره در یکی از مباحث هم بی‌مناسبت وارد بحث صوت شده باشه و اونجا مطلب توضیح داده باشه. شما دنبال مناسبت ها میگردید، فصل ها که نگاه میکنید، مثلا فصلی که قاعده الواحد رو توضیح میده، خب معلومه مربوط به صوت نیست، اما ایشون ممکنه یه وقت کلام یا جای کلام کنه همونجا وارد بحث صوت بشه. این جمله رو من نگشتم، یا ممکنه اونجاها وجود داشته باشه حرف ایشون، رد نمیکنم. میگم در این دو صفحه من آدرس دادم، هیچ کدومش هم مطلب وجود نداره. بله بله، تا صفحه 434 چون گفته در اواخر منطق گفتم، معلوم میشه تا اونجا از منطق تا اونجا چیزی نگفته، ولی گفت در آخر منطق گفتم و در فصل کذایی قسم انوارم گفتم. فصل فی الوحدت و الکثره، ایشون وحدت رو تعریف میکنه، تقسیم میکنه به دو قسم و هر دو قسم هم قسم حقیقی وحدت هست، و بعدا اشاره میکنه به قسم مجازی و میگه قسم مجازی ارزش مطرح شدن نداره. من اشاره همه رو مطرح میکنه. از توجه میکنید خود مصنف در ابتدا وحدت رو تقسیم میکنه به دو قسم، بعد شعاره شروع میکنه بیان کردن این دو قسم روشه. مصنف گفته از اقسام وحدت حقیقی قرار میده، تمام اقسام وحدت حقیقی رو اشاره میکنه، بعد وارد بحث در اقسام وحدت مجازی میشه، شعاره وارد بحث در اقسام مجازی میشه، بعد میپردازه به کلام، دوباره برمیگرده به کلام مصنف، و کلام مصنف میاد که این وحدتی که گفتیم وحدت حقیقی است و اعتبارم به همین وحدته، یعنی همین دو تا قسمی که گفتیم، ولی بقیه که مجازی هم بی‌اعتبارند، اینا در واقع وحدت نیستن. به این ترتیب مطلب رو تمام میکنه، به ما هم سفارش میکنه که شما دنبال وحدت حقیقی برو، مجازی هم کار نداشته باش، خیلی مهم نیست. خب اما وحدت رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنه که عرض میکنم این هر دو قسم وحدت حقیقی. اولا من وحدت حقیقی و وحدت مجازی رو عرض میکنم، یه توضیح مختصری بدم. واحد حقیقی اونیست که خودش وحدت دارد، واحد مجازی اونیست که واقعا وحدت نداره، تعدد داره، یه چیز دیگری که بالاخره اینها رو جمع میکنه و وحدت داره. مثلا میگیم که خدا واحده، وحدت صفت خدا خداست، انسان واحده، زید واحده، این وحدت صفت خود زیده، اینه وحدت حقیقی هم. اما این زید و امر و بچ واحدند. در چی واحدند؟ در انسانیت. این وحدت به نوعه، این واحد مجازیه. یعنی وحدت صفت این چند تایی که شماردی نیست، اینا متعددن، زید و بکر و امر و همجین واحد، در حالی که صفت واحد مال اینا نیست. صفت واحد مال اون انسانیست که شامل اینا میشه، مال اون نوعیست که شامل اینا میشه. یه وقت میگیم انسان واحده، توجه کنید، یه وقت میگیم انسان واحده، این اسمشو میدونیم وحدت نوعی، این وحدت حقیقیه، وحدت نوعی، وحدت حقیقیه. یه وقت میگیم زید و امر و بچ در انسانیت واحدن، این وحدت به نوع و مجازه. وحدت نوعی و وحدت به نوع فرق داره. وحدت نوعی یعنی نوع واحد، وحدت به نوع یعنی افرادی که به نوع واحدن، یعنی به سبب نوع واحدن، وحدتشون رو از نوعشون گرفتن، این در واقع واحد نیستند. وحدت نوعی وحدت حقیقی است، چون یعنی وحدتی که صفت نوع است و واقعا صفت نوعی. اما وحدت به نوع وحدت مجازی است، یعنی وحدتی که صفت این افراد نیست، صفت نوع این هاست. اینا وحدت دارن اما نه خودشون وحدت دارن، به نوع یعنی به سبب نوعشون وحدت دارن، نه به سبب خودشون. پس وحدت به نوع وحدت مجازی است، وحدت نوعی وحدت حقیقی است. اینم خواستم توضیح بدم که روشن بشه. بنابراین روشن شد که وحدت حقیقی، وحدتی واحد حقیقی، واحدی است که وحدت صفت خودش باشه. واحد مجازی واحدی است که وحدت صفت خودش نیست، صفت جدا بستگانشه. خب حالا ما میخوام وحدت حقیقی رو تبیین کنیم. میگیم وحدت حقیقی دو قسمه، یکی واحد من جمیع الوجوه، یکی واحد من بعض الوجوه. واحد من جمیع الوجوه واحدی است که از هیچ جهت تقسیم پذیر نباشد. واحد من بعض الوجوه واحدی است که از همون وجهی که واحد است تقسیم پذیر نباشد، ولو از وجوه دیگه تقسیم بشه. پس واحد دو قسم شد، واحد من جمیع الوجوه، واحد من بعض الوجوه. در روشن هم هست که هر کدوم معناشون چیه. عدم انقسام، واحد اینه که منقسم نمیشه. اگر من جمیع الوجوه واحد بود یعنی به هیچ جهت تقسیم نمیشه، اگر من بعض الوجوه واحد بود یعنی از همون وجهی که واحد تقسیم نمیشه. مثال میزنیم برای واحد من جمیع الوجوه، یک مثال میزنیم چون بیش از یک مثال هم نداریم، و اون واجب الوجود. برای واحد من بعض الوجوه 5 تا مثال میزنیم، 5 تا مثال میزنیم که هر کدومش به لحاظیست. اما واجب تعالی به هیچ وقتی تقسیم نمیشه، تقسیم مقداری نداره، تقسیم کمی یعنی مقداری نداره، چه کم منفصلی چه کم متصلی، هیچ کدوم به هیچ کدومش تقسیم نمیشه. نه خدا متعدد میشود، نه جسم است که منفصل شود. ماها تقسیم مقداری داریم، یعنی میتوانن ما را تقسیم کنن، ولو الان مثلا فرض کنید که یک پارچه هستیم، یه مقدار واحد داریم، ولی میشه دستمون رو بردن تقسیم میکنن، قابل تقسیم هستیم. اما خدا چون جسم نیست، اصلا قابل تقسیم کمی نیست، نه تقسیم کمی در او اجرا نشده، در ما هم اجرا نشده، ولی ما قابلیت اون تقسیم رو داریم، خدا قابلیت اون تقسیم رو نداره. پس تقسیم کمی در خدا نیست، یعنی اصلا قابلیتش هم نیست. تقسیم حدی هم در خدا نیست. تقسیم حدی اینه که به جنس و فصل منقسمش کنیم، ولو جنس و فصل جعلی، چون جنس و فصل جعلی از مابل اشتراک و مابل امتیاز درست میشه. برای خود مابل اشتراک نداریم، مابل امتیاز نداریم، مثلا اینجا ترکیبی نیست، از اگر حدی هم نداره. اجزا از قبیل انقسام الکل، تقسیم از قبیل انقسام الکلی الی جزئیاته که یه نوع تقسیمه، اونم در خدا جاری نیست، چون خدا شخصه. شخصو که نمیشه به جزئیات تقسیم کرد، کلی رو میشه به جزئیات تقسیم کرد. ما هممون یه کلی طبیعی رو داریم، مثلا ما انسانیم، کلی طبیعی رو داریم. این کلی طبیعی که در ما موجوده قابل انقسام به جزئیاته. پس ما از این جهت خود شخص ما هم قابل انقسامیم، چون مشتمل بر کلی هستیم و کلی ما قابل انقسامه. ولی خدا اینجوری نیست. واجب الوجود کلیه، ولی واجب الوجود مفهومه، ماهیت که نیست. خدا واجد واجب الوجود چی نیست؟ خدا واجب الوجود هست ولی اون عنوانش نداره. این عنوان رو از بیرون بر او اطلاق میکنیم، نه در درونش باشه. پس این کلی امر بیرونیه، بلکه بخواد تقسیم بشه ربطی به خدا نداره. اونی که مربوطه به خداست، واجب الوجود واقعی بودنه. واجب الوجود واقعی هم شخصه، شخصی که تقسیم به جزئیات نمیشه. پس هیچ جور تقسیم بر خدا نداریم. خدا منقسم نمیشود به هیچ وجهی از تقسیمات. اما اونی که منقسم میشود به وجهی و منقسم نمیشود به وجه دیگر، اون عرض کردیم پنج تا مثال داره که مثالاش انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. الواحد من جمیع الوجوه، واحد به دو قسم تقسیم میشه، یکی واحد من جمیع الوجوه، یکی واحد من بعض الوجوه. هر دو عرض کردم از اقسام واحد حقیقی هستن، هر دو واحد حقیقی هستن، واحد مجازی رو بعدا مطرح میکنیم. الواحد من جمیع الوجوه هو الذی لا ینقسم به وجه من الوجوه، یعنی لا ینقسم الی الاجزاء الکمیه و باز لا ینقسم الی الاجزاء الحدیه و باز لا ینقسم به انقسام کلی الی جزئیاته. و هذا کالواجب لذاته. چرا کالواجب لذاته؟ چون اقسام الانقسام انهو از این واجب منتفیست. تمام اقسام انقسام از واجب منتفیست و چیزی که تمام اقسام انقسام ازش منتفی باشد واحد از من جمعیر بجور. این بالاخره مهمش این ستاست و الا ما اقسام تقسیم به اجزای خارجی هم داریم کهشون نگفته با اجزای حدی فهمونده. اگر چیزی اجزای حدی نداشت به طریق اولا اجزای خارجی نداره. بعضی چیزا چون به طریق اولا نفروشه ایشون نگورده، مثلا وقتی اجزای حدی نداشت اجزای خارجی به طریق اولا نداره، یه احتیاج به گفتن نبود. و قسم دوم نه، خدا اونم نداره، نیورده. تقسیم شی به وجود عدم یعنی ترکیب شی از وجود عدم، این تقریبا در کلمات قدیمی ها خیلی مطرح نبوده، از کلام صدر به بعد مطرح شده، لذا در این جهان نیمده. ولی خدا از وجود عدم مرکب نیست، او وجود بعده. ولی واحد و من وچه میگه تو دومه بله کلی جز هم اجزای مقداریه دیگه، کلی به جزیه که این قسم سبونه اجزای کمیه هم کلی جزه دیگه. یا فرض کنید که اجزای حدیه هم کلی جزه بگیرید،
همه
کلی جزه هم کلی جزه هم اجزای حدیه هم کلی جزه هم ماده و صورت هم مجموع جز که تقسیم میشه به ماده و صورت تقسیم کل به جز این یکی هم داریم انقسام کلی به جزیات. همه این را خدا نفی میکنه. والواحد من وچن هو الذی والواحد من وچن هو الذی لا ینقسم من ذلک الوجه. واحد من وچن چیزیست که به همون وجهی که واحد است لا ینقسم به من ذلک الوجه الذی هو بهی واحد و این انقسم من غیرهی، ولو از وجه دیگر قسمت بشود ولی از وجهی که به واسطه اون وجه واحد است قسمت نمیشود. و ذلک کل نفس الانسانیه یک و کل عقل دو و کل فلک و کوکب سه و کل خط و سطح و جسم چهار و کل کرسی پنج. پنج تا مثال میزنیم که در هر کدومشون شی من وجهن قسمت نمیشود و به همون وجهی که قسمت نمیشود واحد است. که انشالله بحث میگیم برای جلسه بعد انشالله.